بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. حالات درون انسان و اعمال و حرکات اعضا و جوارح ظاهر انسان و مسائل اخلاقی هر آدمی فقط و فقط به طوری که تاریخ حیات از زمان آدم تا الان ثابت کرده، با ایمان جدی و یقینی انسان به خداوند و به روز قیامت قابل کنترله. اونهایی که از ایمان غیر جدی برخوردارن، یعنی ایمانشون حرارت نداره، ایمانشون اثرگذار نیست، ایمانشون موتوری برای وجود اونها نمی باشه، این طایفه و اونهایی که دین ندارن برای حالاتشون، اخلاقیاتشون و اعمالشون عامل کنترل دیگری وجود نداره. از اواخر قرن 18 اروپا تصمیم جدی گرفت دین رو از زندگی بشر در اروپا حذف بکنه. و بعد گفت به جای دین دو کنترل برای انسان قرار میدیم، یکی علم و یکی هم به تعبیر خودشون وجدان اخلاقیه. ولی 200 سال ثابت کرد برای مردم غرب که علم کنترل کننده حالات اعمال و اخلاق نیست. وجدان اخلاقی رو هم میشه با تکرار گناه چراغش رو خاموش کرد و کشت، چنان که روز اول کسی که خودش را آلوده به گناهی میکنه در درونش بعد تمام شدن گناه ناراحت میشه، با خودش در درون میجنگه، دعوا میکنه چرا این کار مرتکب شدم، ولی این دعوا و این چون و چرا در مرتبه دوم گناه ضعیف میشه، با تکرار گناه نابود میشه، گناه تبدیل به طبیعت دوم انسان میشه، چنان که ثابت کرده بشر، یعنی به جایی میرسه که اگر در تمام ساعات بیداری گناه بکنه ناراحت نمیشه، زد و خوردی در درونش با خودش پیش نمیاد. من با یه جوان ایتالیایی یه شب در لندن حدود 3 ساعت راجع به گناه، آثار گناه، آثار آینده گناه، نه در عالم آخرت، فقط در دنیا صحبت کردم. بعد 3 ساعت گفتگو به من گفت من هیچ کدام از مطالب شما رو قبول ندارم، برای اینکه زندگی یعنی الان لذت بردن و شما نباید الان رو با آینده مخلوط بکن. به من چه که آینده چی میخواد بشه، برای من به من چه که چه امراضی میخوام بگیرم، یه روزی باید بمیرم، اما من نمیتونم لذتها رو ترک بکنم. این فرهنگ امروز غربه که 200 سال این فرهنگ رو حاکم کردن و شده طبیعت دوم مردم. به تعبیر روانشناسان طبیعت ثانوی. علم محل و موقعیتش کنترل کنندگی نیست. علم یعنی یه مجهولی رو کشف کردن که دیگه با گازنبور دندون نکشه، بیان یه دستگاهی رو بسازن، بهداشتی، برقی، خیلی راحت با دندون مردم کار بکنن. مجموعه ابزاری که در عالم الان هست و محصول علم، کدوماش کنترل کننده حال و عمل و اخلاقه؟ قوی ترین اختراعات کنترل کننده است، یعنی کشتی 500,000 تنه روی آب اخلاق رو کنترل میکنه، هواپیمای 1,000 نفره اعمال یه ملت رو کنترل میکنه، کارخانه های عظیم ریسندگی انسان رو کنترل میکنه. برعکسش هم هست، نه اینکه کنترل نمیکنه، زمینه راحت تر گناه رو فراهم میکنه. مردم یه روزگاری میخواستن برن تو شهرهایی که پر گناهه و آزاده، باید 3 ماه در اروپا با قاطر میرفتن، الان 40 دقیقه با طیاره هم محل خودشون میان تو اون شهر. اونی که حالات رو کنترل میکنه طغیان نکنه، یعنی آدم رو به طرف خیالاتی شدن نبره، که خیال نکنه تمام زندگی و هستی، یعنی 60 سال عمر و خونه و آشپزخونه و دستشویی و محل کار، این یه خیال طغیانی. انسان رو کنترل میکنه ایمان به خدا و قیامت، که اگر شب با شکم گرسنه سر روی متکا بگذاره به احدی حسادت نکن، یعنی به نظرش نیاد این چون و چرا که من امشب گرسنم، چرا دوتا کوچه اون ورتر همسایه من 3 تا یخچال پر داره، چرا؟ اگه ایمان نباشه آدم میگه نظام خلقت غیر عادلانه است. اگر ایمان به آخرت نباشه، در این حسادت انسان با خدا میجنگه که چرا به اون نعمت دادی و من امشب گرسنه‌ام. اما یه انسان الهی، یه انسان آخرتی، فقط حسابگر دقیق دنیا و آخرت خودش و زن و بچهش و مردم همین، سه اخلاق فاسد نداره. یه انسان الهی و آخرتی طمع به اون چه که در اختیار 6 میلیارد جمعیت نداره. یه انسان آخرتی و الهی یه دغدغه در عالم داره. این که میگم یه دغدغه، در خطبه 86 نهج البلاغه است، هم من واحدا، هم تو 60 سال 70 سال عمرش یه دغدغه داره که دنیای خودم و زن و بچه‌ام پاک بگذره، آخرتم هم آباد باشه و دنیا و آخرت هر کسی رم بتونم آباد بکنم، هم ولو گرسنه باشه، ولو مستأجر باشه، ولو ندار باشه، ولو دارا باشه، یه هم داره، یه دغدغه داره. انبیاء خدا و ائمه خدا چه دغدغه‌ای داشتن؟ چشم به مال کی داشتن؟ به کی حسود بودن؟ کی بخیل بودن؟ تمام حالات درونشون و اعمال بیرونشون و اخلاقشون کنترل شده. تو مدینه ثروتمندان زیادی زندگی میکردن، چون شهر آبادی بود، منطقه کشاورزی قویی بود تا 150 کیلومتر بیرون مدینه. مردم باغ داشتن، آب داشتن، خورما داشتن، سیفیجات داشتن. حتی از مدینه به کشورهای دیگه می رفتن، جنس می بردن و جنس می آوردن. که زمانی که پیغمبر در مدینه، تو این ثروتمندا مسلمونم بود، اما شما کتاب واقعا با ارزش و با عظمت مجموعه ورام رو ببینید، پیغمبر اکرم بلال اذانش تمام شد، در خونه پیغمبر تو مسجد باز میشه، نیومد. پیغمبری که به مردم گفته نماز جماعت از 10 نفر بگذره، ملائکم نمیتونن ثوابش رو حساب بکنن، اما خودش نیومد نماز. دیدن داره دیر میشه، آقایی به نام ابو دردا بلند شد، اومد همون در رو زد، دری که از تو مسجد به خونه باز می شد. یکی اومد در رو باکن، گفت پیغمبر، گفت تو اتاق میشه ببینمش؟ گفت بم. هیچ پیغمبری در بسته به روی مردم نداشت، هیچ امامی در بسته به روی مردم نداشت، هیچ کدام از اولیای خدا در بسته به روی مردم نداشت. خود خدا دربان نداره. خود پروردگار در قرآن میگه صبح میخواین بیان پیش من، بیان، ظهر میخواین بیان، بیان، شب میخواین بیان، بیان، نیمه شب به بعد میخوان بیان، بیان، نه من درم بسته نه دربان داره. این اخلاق رو همه باید یاد بگیر. پیغمبر میفرماد درد مردم رو اگه یه روز کسی بتونه دوا بکنه، عقب بندازه، 80,000 سال قیامت سر پا نگرش میداره که تو توهین سنگینی به بنده من کرد. وارد اتاق شد، دید پیغمبر داره نماز ظهرشو نشسته میخونه. سلام تموم شد، گوه آقا مسجد نمیان؟ فرمود نه. گوه چرا؟ فرمود سه شبانه روزه غیر آب خوردن، هیچی گیرم نیمده، زانون طاقت نداره منو بیاره مسجد. ولی چشم به در یه خونه نداشت که بفرسه پیش یه ثروتمند که من نون خالی ندارم، یه 5 تا نون به من ده. اهل خدا و اهل آخرت یک هم داره که امیرالمؤمنین می‌فرماد الا هم من واحدن انفرد به. اینا مخصوص خود ایناست، مگه دیگران هم یه همچین طاقتی برای خودشون درست کنن که تمام دغدغه‌شون خیر دنیا و آخرت خودشون و زن و بچهشون و دیگران باشه، حالا زندگی خودشون به هر شکلی که میخواد باشه. نه گلایه دارم، نه ناراضیم، نه شکوه دارم، نه چشم طمع به کسی دارم، ابدا. اینا در مقابل هیچ قدرتی هم به ناحق سر فرود نمیاد. تعریفای خدا در قرآن از اینا میکنه برای ما بهداوره. یکیش این که میفرماید دائم، نه یه بار نه دوبار، با فعل مضارع نقل میکنه خدا، دائم یدرعون از سیعت بالحسنه، بدیای کل مردمو در حق خودشون با خوبی رد میکنن، با خوبی تلافی میکنن. تزشون اینه، خدا میگه که سزای بدی مردم به ما، نیکی ما به مردم. اصلا تز بدی با بدی رو قبول نداره هیچ. در بین خودشون آیه کاری به جنگ نداره که اگه او شمشیر زد بر منم واجبه بزن، اگه او حمله کرد بر من واجبه دفع حمله کنم. آیه مربوط به زندگی عام مردم مسلمان. یدرعون از سیعت بالحسنه، میگن سزای بدی نیکیه. اما در درون زندگی خودشون سزای بدی بدیه، میگن این اخلاق سگانه. این مقدمه رو که شنیدید که ایمان بی حرارت، ایمان روی زبان، ایمانی که حرارتش به اندازه سر کبریت و شمعه کاری نمیتونه بکنه، کنترل کننده نیست، لائیکی هم کنترل کننده نیست. ایمان به خدا و قیامت کنترل کننده است. به این خاطر در این آیه که در اواخر سوره نساء خداوند می‌فرماید چقدر هم با محبت بخش اول این آیه، یا ایها الذین آمنوا، آمنوا. اینجا کسی نمیتونه بگه تحصیل حاصل این آیه که خدا به مردم مؤمن خطاب میکنه مؤمنان مؤمن بشین. معلوم میشه ایمان اول رو قبول نداره خدا. ایمانی که کنترل کننده نیست رو قبول نداره. چون ایمانی که کنترل نمیکنه با بیدینی چه فرقی؟ بیدین دروغ میگه، اونی هم که ایمان بی حرارت داره دروغ میگه. اون غیبت میکنه اینم میکنه، اون تهمت میزنه اینم میزنه، اون زنا میکنه اینم میکنه، اون عروسی زن و مرد قاطیه مال اینم قاطیه، اون هم میشه عرق میخوره، این گاهی عرق میخوره. ولی میگه خدا شاید سالی یه بارم حوس بکنه یه احیایی بیاد، اونم نه برای خدا. میگه من علی رو دوست دارم. خب علی رو دوست داری، علی کارای تو رو هیچ کدومش رو قبول داره که، حرام میدونه. دوستی؟ چه دوستی؟ که امام صادق می فرماید از این جور دوستی ها و ایمان ها سخت متعجبم. یا ایها الذین آمنوا، آمنوا بالله و رسوله، برید دنبال تحصیل باور واقعی به من و به پیغمبر. آمنو بالله و رسوله. والکتاب الذی نزل علی رسوله، کل قرآن رو باور بکن. اگه میخواین اصلاح بشه، والکتاب الذی انزل من قبل، این قسمت به نظر میاد خطاب به یهودیان و مسیحیان زمان پیغمبر، که تمام آیات بیان کننده اوصاف پیغمبر اون زمان هنوز تو تورات و انجیل بود. میگه به کتابایی که قبلا نازل شدن بیان حقیقتا مؤمن بشه. اگه باور بکنیم خب تسلیم خدا و پیغمبر میشه. والذین کفروا بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا. اونی که بدون من و پیغمبران و کتابهای آسمانی و ملائکه و روز قیامت زندگی میکنه، در گمراهی بسیار دوری قرار داره. اون وقت در این گمراهی انسان خیال باف میشه، به آرزوهای پوچ و باطل گرفتار میشه، دغدغه های زیادی پیدا میکنه، طمعکار میشه، بخیل میشه، ظالم میشه، کوردل میشه، یاوه باف میشه، تهمت زن به عالم میشه، میشه یه معدن تولید فساد. و من یکفر بالله و رسوله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر فقد زل زلالا بعیدا. در بحث خیال بافی و آرزوهای بی پشتوانه، به خصوص دوچار شدن به خیال بافی و پیدا شدن اندیشه غلط نسبت به هستی و به خود و به دیگران، لازم آیاتی از قرآن مجید در محضر نورانی و مبارکتون قرائت بشه. در جلسه بعد به خواست خداوند تو سن 4-5 سالگی وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین از خانه خودشون اومدن خانه پیغمبر، به در اتاق پیغمبر نرسیده ام سلمه جلوشو گرفت، گفت کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم پیش جدم. گفت نمیشه، پیغمبر خوابیده، من نمیذارم برید. عشق محبت، تلنگر به عشق بخوره انگار جان آدم به لب میرسه. بلند بلند شروع کرد گریه کردن که پیغمبر سراسیمه در اتاق و وا کرد، بغلش رو باز کرد، صدا زد حسین من بیا. دوباره پیغمبر خوابید، نذاشت حسین کنارش بخواب، بلندش کرد، خوابوندش رو سینه. دستاشو انداخت گردن ابی عبدالله. تو این گیرودار خواهر رسید، زینب کبرا، اونم تو سن 3 و 4 سالگی. یه نگاهی به این منظره کرد، تو دلش گفت حسین من عجب جای بلندی خوابید. رو عرش خدا خوابیده، در ملکوت خوابیده، 53 سال از این قضیه گذشت، اومد کنار گودا. دید بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتاد. یه مرتبه منظره اون روز به نظرش اومد که صدا زد یومون علا صدر المصطفی، یومون علا وجه سر، و عجب دو روزی رو من دیدم. یه روز روی سینه پیغمبر، امروزم روی خاک بیابان. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.